شده.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أرسل
إليه الحكمة غير رزان سنة 22 مرداد 1403 جلسة 394.
خدای ما رو نزن شوخی کردیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. با اون مقدمه قبلی کلاس چی گفتیم ما این چند روز آینده میافتیم از این موقع بینی بدجور اصاب تکفین خورد میشه یه چیزی اینجوری میگی میزنه چهار روز میندازه میگه آقا والا شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ابو علی الاشعری، باب المدارا، مدارات. ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن حمزت ابن بزی عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرني ربي بمدارات الناس كما امرني باداء الفرائض. خیلی سنگینه. میگه میگه خدای من منو دستور داده به مدارای با مردم همون جوری که دستور به ادای فرائض داده. مثلا خمس بدین مردم مدارا کنید، نماز بخونید مردم مدارا کنید. هی گفته این حکم وضع می‌شده میگه آقا مردم مدارا کنید. این حدیث چهارم باب پنجمش میگه که مدارات الناس نصف الایمان. و رفق بهم نصف العیش. خدای نصف یه زن بگیری باش مدارا کنی ایمانت کامل میشه. ببین این حدیث خیلی عجیبن. امرنی ربی مدارات الناس. مدارا ولی کسیه که هدف داره و برنامه داره. یه کسی که میخواد یه کاری محقق بکنه مدارا مال اونه و حتما هم باید مدارا بکنه. یعنی اگر فرد باشه بخواد با دیگران و با خودش مدارا نکنه یا خودش از بین میبره تو دیگران هم تعامل کنه دیگران از بینش میبرن. چون شما میخوای اینجا یه اهدافی رو پیاده کنی قاعدتاً موانع هست تو خودت که موانع نفسی و اینا هست، تو دیگران هم باز دوباره موانعی هست که بخوان امرایی کنن، بخوان اصلا اجازه بدن تو اینجوری باشی. تو فضا اجتماعی هم که دیگه شما میخواید دین رو اصلا دین حالا نصفش کیچ همهش پیاده کردن دیگه، شما دین رو میخواید توی جامعه پیاده کنی، جامعه بست توحید اتفاق بیفته، این همه اینا میخونی میخوای بست توحید باشه در جامعه دیگه، در جانها و جوامع. خب جامعه بالا داره پایین داره، خوب داره پایه داره غیر پایه داره. ببین الان مثلا یک کلاس داریم ما چقدر باید مدارا کنی تا داشتش باشی؟ ها شما یه سری آرمان ها و اهداف که داشته باشی بخوای پیاده کنی اصلا خود این آرمان ها با هم تعارض میکنه. یه جا باید مثلا از آرمان استکبار سیتیزی یکم پیچ کشل کنی به خاطر آرمان وحدت، یه جا مثلا باید آرمان مثلا فرض کنید معنویت رو یکم پیچ کشل کنی به خاطر مثلا آرمان آزادی. یا یعنی اون عقلانیتی که میخواد آرمانها رو با هم پیش ببره، نه این که میخواد مثلا کله شقبازی در بیاره بشه داعش، نه هم میخواد اونقدر شل کنه که بشه بعضی از این کشورهایی که فقط اسمشون مسلمانه. خواهد بشه جمهوری اسلامی که میگه 40 سال بدون خیانت به آرمانهایش پیش بره. اگه نتونی مدارا کنی نرمش قهرمان نمیشن مدارا دیگه، نتونی مدارا کنی اصلا نمیتونی پیش ببری. و حالا بچه مثلا نمیکشه نمیفهمم، و مثلا بخوای مثلا بگه حتما باید این کار رو انجام بدی، تو چرا این واجبت رو فلان کردی، خب چهار دور گیر بهش بدی میگه اصلا نمیکنه، حالا بیا درستش کن. خب یکم چشم پوشی یکم، اون برای کسی که هر کی میخواد کار کنه. لذا مدارا خیلی اینقدر مهمه در کنار فرایض اومده، چون فریضه بخواد تو جامعه پیاده بشه، اصلا خودت بخوای به فریضه عمل کنی و مدارا کنی، به خودت بخوای تو جامعه فریضه رو به عنوان یه فرد عمل کنی باید مدارا کنی، بخوای جامعه پیاده کنن که اوف میشه شیبت نی صورت هود. میگه چرا شیبت نی؟ میگه چون که به خاطر فسقم کما امرتش نیست، فسقم کما امرتش تو سورهای دیگه هم هست، به خاطر اون منتاب معک. لذا مدارا نصف الایمان، خیلی بهش میخوره در افق فرائض. مدارای عقلانیتیه برای عمل، برای پیشبرد اهداف. آدم خوشمغز میره میخوره به دیوار، هی دوباره میاد عقب محکمتر میخوره به دیوار. آدمی که میفهمه که بعد این دیوار رو عبور کنیم، یا میگرده ببینه میتونه دیوار دور بزنه، یا میگرده یه چیزی بذاره زید دیمان بفرستش هوا یه کاری بکنه، یه سوراخ تو دیوار درست کنه بتونه رد شه، تا اونی که کلن نه ببین ما میخواییم ما باید اینجوری باشیم. مثلا اونی که اهداف رو میام میچسبونه دماغش هیچ وقت به اهداف نمیرسه، چون همش نگاه میکنه فقط این اهداف رو میبینه، بعد این اهداف هم به دماغ چسبیده نیستن، باید کلی انبیا و ائمه و صلحا پاشون شهید شدن تا گام هایی در مسیرشون برداشتیم. این آرمان های بزرگ استقامت میخواد، پیچیدگی میخواد، خواهی صعود کنی به قله دره داره، صخره داره، پرتگاه داره، زخمی شدن داره. مهم اینه که داری میری دیگه. مثلا میگم امروز ما اینجا پامون پیچ خورد، الان دو روز زمین گیریم، میگم چه فایده داره؟ نه همین برش نگاه کنیم میگه یه آدم علیل یا کار افتاده، بیا نگاه کن. میگه بابا ما داریم بینی مستکبران رو به خاک میمالیم، الان اینجا پامون پیچ خورده دیگه، داشتیم میرفتیم توی مسیر کوه پامون پیچ خورده، داشتیم با یه سرعت خوب میرفتیم حواس نبود رفتیم توی دره ای دیگه، حالا باید توی این دره ببینیم 4 سال میشه 8 سال میشه میایم بیرون چجوری ببینیم، حالا درهش هم اونقدر عمیق نیست که. بعضی موقع ممکنه مدارا همینجوریه دیگه، یا همین الان چون شما میگی مردم سالاری ازم ببخشید رفتیم تو همجا در میاد دیگه، مردم اراده شون اونو میخواد، اون میخواد بره اصلا، تو نمیخوای بری، اون میخواد بره. خب اون میخواد بره، داریم اسب تکتاز داریم، از نمیدونم حمار شلم داریم، و اینا رو باید نمیتونی بگه همه اینا با همه دیگه در همه، و بخوای گله داری کنی ای چوپون باشیم و انبیا ما چون بچه دهات بودیم چوپون بودیم، نمیتونی به گله نمیتونی زور بگی، نمیتونی هم راهش کنی. نه نه نمیشد به قول از صاحب میگفت که به چیزی اون جانبازه گفت آقای خیلی دلمون آشوبه، آقای خوش لفظ یه چیزی بگین دلمون آروم شه، گفت نگران نباشید اینا حوادث طبیعیه در مسیر صعود به قله، یه موقعی میخوای اونجا بشینی مثلا، خب اینجا بشینی نه مثلا از صخره بالا رفتن داره، نه افتادن از صخره داره، نه نفست گرفتن داره، نه سختی بالا رفتن از شیب داره. خب اونجا میشینی مثلا یه کاهی اونجا یه چیزی باشه میخوری، اون که میخواد بره قله فتح کنه خب سختی داره دیگه. و شایبت نی صورت هود همجا الان این هم داره سفید میشه، شایبت نی خیبت نی تعلیم تربیت فوتوبات همین بچه ها بیاییم و بریم و آقا یه کاری میخواییم بکنیم. سلامت بفرست. خب ما کجا بودیم؟ متن داشتیم میخوندیم، متن فصل ششم فی قدرت تعالی. اصل بحث خوندیم فانقلت، رسید به اونجایی که میخواد بحث جبر، این که بگه اگر اراده خدا به افعال انسان تعلق بگیره جبری میشه. فانقلت الالتزام به عموم القدرت للافعال الاختیاریت التزامون به کونها جبریه، میگه ملتزم شدن به این که قدرت خدا عمومیه عامه و همه رو حتی افعال اختیاری هم میگیره، التزام به اینه که این افعال اختیاری افعال انسان افعال جبری هستن. فان لازمه القول به تعلق الارادت الالهیه بالفعل الاختیاری و هی لا تتخلف عن المراد و یکون ضروری الوقوع و یکون الانسان مجبرن علی لا مقترن فی. میگه لازمه قول به تعلق اراده خدا به افعال اختیاری انسان همین جبر شدنش، مجبور بودنش. و این اراده الهیه ارادهیه که تخلف از مراد خودش پیدا نمی کنه، قطعا این اراده انجام خواهد شد. و یکون ضروری الوقوع، قطعا و ضرورتا به وقوع خواهد پیوست. و انسان چی میشه؟ انسان میشه مجبرن علی، انسان میشه مجبور بر این فعل، نه مخلا مختارن فی، نه اینکه در این فعل و در افعال خودش مختار بشه.
درسته، در خط سیر کلی از اون خارج نمیتونه
بشه. نه میگه میشه مجبرن علی لا مختارن فی، تا اینجاش درسته که میشه جبر، شروفه جبر
سیر کلی خلقت جبر کسی از اون خارج نمیتونه بشه.
اونو خود نمیگن جبر آخه، جبر یعنی
من الان این چیزی که ایگون باشم به ضرر ما میگفتم من اخو خودم
رو تموم شد خوشم پذداری میپذیریش به قیافت اینه میگم جوریه دیگه، راست میگه مجبرن علی هستیم، اگه مختارن فی هستیم، اگه بگی راست میگه که میشه میشه جبر
خودر سیر کلی ها.
و به وجن آخر ما وقع من الفعل متعلقون علمه تعالی فوقوعه ضروریون. الان آورده رو علم ها، میگه اون چیزی از فعل که وقوع پیدا میکنه متعلق و متعلق علم خداست، وقوعش ضروریه، یعنی هرچی خدا بداند همون حتما میشود. و الا آد علمه جهل، و الا علمش برمیگرده بشه جهل علم خدا. همون گفت میخوردن من نقض ازل میدانست، اگر می نخورم علم خدا جهل بود همین. تعالو انزاله که اصلا خدایا بنابر تو که علم جهل بشه. فالفعل جبریون لا اختیاری، پس فعل فعل انسان مجبوره دیگه، فعل انسان جبریه و اختیاری نیست. قلتو کلا، اگه شما اینجوری بگیم ما بگیم هرگز. فالارادت الالهیت انما تعلقت بالفعل الا ما هو علیه فی نفسه، اراده خدا تعلق میگیره به فعل به همون صورتی که در نفس فعل، در حقیقت فعل هست. حقیقت فعل چجوریه؟ والذی علیه الفعل هو انه منسوب الی الانسان الذی هو جزء علت تامته بالامکان، یعنی به نحوی که نسبت چیز و والذی علیه الفعل، اون چیزی که فعل بر اونه، همین که میگه ما هو علیه فی نفسه، و اون چیزی که فعل بر اونه چیه؟ اینه که منسوب به انسانیه که جزء علت تامه هست به نسبت امکانی، نسبتش به اون انسانی که جزء علت تامه هست نسبت امکانیه، یعنی میتونه انجام بده، جوازیه. ولا یتغیر و به تعلق الارادت اما هو علی، میگه با تغییر، یعنی با تعلق اراده به همون صورتی که هست تغییر نمی کنه، اراده تعلق گرفته که این فعلو با اختیار انجام بده. فقط تغلقت الاراده تو بالفعل من طریق اختیار انسان، اراده به فعل تعلق گرفته از طریق اختیار انسان که با اختیار انسان این فعل رو انجام خواهد داد. و مراده تعالی ان یفعل الانسان الفعل فعل الفلانی به اختیاری، مراد خدا بود. میگفت این اراده از مرادش تخلف نمیکنه، میگه مراد خدا چیه؟ اینه که انسان این فعل فلان رو با اختیارش انجام بده. و من المحال ان یتخلف مراده تعالی عن ارادتی، اتفاقا این محاله. میگه که خدا اراده کرده اختیاری نمیشه، میگه اگه قرار اراده خدا کلا جاری بشه، چون خدا اراده کرده که با اختیار انجام بده، اگه این اختیاری انجام نده محاله. میگه خدا علم داره، میگه اتفاقا اگه این، حالا علم مسئله دیگه است، میگه اگه این خلاف اون بکنه اون علم خراب میشه، علم خدا خراب میشه یا اراده خدا خراب میشه. محاله که مراد خداوند از ارادهش تخلف کنه. مراد خدا چیه؟ این که این فرد این فعل رو با اراده انجام بده، با اختیار انجام بده. والجواب عن الاحتجاج به تعلق العلم الازلی بالفعل که الجواب عن تعلق الارادت به، یه جواب به این در واقع احتجاجی که در مورد به واسطه تعلق علم خدا به فعل انجام شد، که چی بود احتجاجش؟ که چون خدا علم داره بس من باید انجام بدم، اگه من این انجام بدم علم خدا جهل بود. میگه که الجواب عن تعلق الارادت، این مثل همین جوابیه که به اراده دادیم. فالعلم انما تعلق بالفعل علی ما هو علی، علم تعلق گرفته به فعلی که همون جوری که بر اون جور هست، همون جوری که انجام می شود. و هو انه فعل اختیاری یتمکن الانسان منه و من ترکه. اون علم به این صورت تعلق گرفته که اون فعله فعل اختیاریه که انسان به انجام و ترک اون توانمندی و تمکن داره. ولا یخرج العلم المعلومه ان حقیقته، خارج نمیکنه علم معلوم رو از و حقیقت خودش. فلو لم یقع اختیاریا کان علم تعالی جهلا، اگر این علم اختیاری انجام نشه علم خدا جهل بود. اون میدونسته که تو با اختیار خودت می میخوری، این جهل بود اگر نخوری، ولی بعدش هم چوب بود. ها آره
واقعا چوب
بود. آره دیگه
خدا عقل داده، اینم با فیلسوف طرف با فلسفه به این رسیده، خدا باید بپذیر تبعاتش.
نه عقل دادیم، ولی خب هر بیعقلی مثلا طرف عقل دادیم بهش رفته به این اجا رسیده،
بیعقلی
اون باید احتجاج. اگر کسی نه اون که اون بنده خدایی که داره اینو میگه، اون شاعرش که چیزای خوبی داره میگه، اون چون میونه که اونا میگن با ما فرق میکنه. ولی ظاهرش همین شعبه است دیگه، و همین شعبه هم میگیم که گر می بخوری بعد از آن چوب بود. خب چون علم خدا که قطعا جهل و قطعا خدا میدونسته که تو با اختیارت میخوری و بعدن هم چوب بود، علم به این که بعدن شما به خاطر این اختیارت چوب بود هم
جواب داشته. ساده ای که میشه با این چوبه داد، علم دیگری که باعث ایجاد فعل دیگری نمیشه، علم که علت انجام اون کار نیسته، چون موجود انجام اون کار نیسته، علم
آره.
فقط علم داره، علم داره به اون کاری که مثلا خیلی مثال عامیانش دیگه، من میدونم آقای کاویانی مثلا الان ظهر میره فلان جا آبهویج میخوره، من مجبورش کردم میگم برو مثلا آبهویج بخور،
ولی که حرف شما اشتباه در نمیاد، من مجبور شدم.
آره علم بینه
میره برای کلاس آقایی
میاره، یعنی بهتر. ولی علم دیروزی ما که علم حصولی از دیروزه، میگه یکی دیگه قرار بود حساب کنه.
اگر موندن تا این دو سه میخوام بیارم نمیشتم که بوشیم خودم بگیرم آب بگیرم حساب کردیم یک سوم قیمت دارد.
خب انشالله اول سال تحصیلی ببینیم. فإن قلت از سلوک و الى بیان عموم القدره من طریق توقف وجود المعلول الممکن على وجوبه بالغیر به انتها ذلک الی الوجوب ذات ینتج خلاف المطلوب، خلاف المطلوب. میگه اگه بگی الان میخواد بیا اختیار خدا رو خراب میکنه، این حالا با خودمون شوخی میگه، شوخی شوخی آخه با خدا هم شوخی، میگه که آخه شما حرف زدین، شما فلسفه اینجوری گفتیم لازمه حرف، ما که میگیم که خدا مختاره، اینجوری که شما حرف زنی خدا مجبور میشه. میگه اگه بگین که این روش، این سلوکی که شما به بیان، برای بیان عمومیت قدرت خدا رفتین، از طریق چی رفتین؟ گفتین وجود معلول ممکن متوقف بر وجوبش بالغیر، و این همینجوری وجوب بالغیر منتهی میشه به واجب بالذات. میگه این خلاف مطلوب شما رو نتیجه میده. و ان کون فعله تعالی واجبا یستلزم کونه تعالی موجبا، ای واجبا علیه الفعل و ممتنعا علیه الترک، ولا معنا لعموم القدرت حین اذ. میگه چرا خلاف نتیجه شما رو منتج میشه، به خلاف مطلوبتون نتیجه منتج میشه؟ میگه این که فعل خدا واجب باشه، شما از قاعده چی رفتین؟ اشیاء ما لم یجب لم یوجد رفتید. این که فعل خدا وجوب پیدا بکنه مستلزم اینه که خداوند موجب بشه، مجبور بشه، یعنی این که واجب باشه بر علی، بر اون فعل، و ممتنع باشه بر خدا ترک اون. و این که اصلا دیگه معنایی برای عموم قدرت خدا با این باقی نمونه. اگه اینو بگین قول تو الوجوب کما تعلم منتزع اون من الوجود، میگه وجوب همونجوری که ما بحثاً همه قاعده رو توضیح دادیم از وجود منتزع میشه. فکما ان وجود المعلول من ناحیت العلت کذالک وجوب، و کما ان وجود المعلوم من ناحیت الا کذلک وجوبه بالغیر من ناحیتها، همونجوری که وجود معلول از ناحیه علتش داده میشه، وجوب بالغیرش هم از ناحیه علت داده میشه. و من المحاله ان یعود الاثر المترتب علی وجود الشی مؤثرا فی وجود مؤثره، میگه محاله که این اثری که مترتب بر وجود شیئه این برگرده و مؤثر بشه در وجود اون مؤثره که این اثر رو گذاشته. این اثر وجوبیه که بر نمیگرده اون وجود اون مؤثره که اینو ایجاد کرده رو تغییر بده. فل ایجاب الجائی من ناحیته تعالی الی فعله یستحیل ان یرجع فیوجب علیه تعالی فعله، و اون ایجابی که از ناحیه خدا اومده به سمت این فعلش محاله که برگرده و فعل واجب تعالی رو چیکار کنه؟ واجب بکنه. نه، اون اصلا ایجابه از طرف اومد، به این فعل اومده واجب کرده، حالا وجوب این فعل میخواد برگرده خود خدا رو بهش وجوب بده یا مجبور بکنه. و یسل به انه به ذالک عموم القدره و هی عین ذاتی، و سلب میشه به این عموم قدرت، و قدرت چیه؟ و این چی میشه؟ میگه اگه اینو گفتی، این حرفی که میگیم برمیگرده، این چیکار میکنه؟ برمیگرده نفی قدرت فراگیر خدا میکنه. و یتبینو به ما تقدم، با این چیزایی که گفتیم، همین بحثایی که الان خوندیم، انه تعالی مختارون به ذات، خداوند به ذات مختاره، ذاتش مختار، یعنی اصلا چیز دیگه‌ای وجود نداره که بخواد بیاد مجبورش بکنه. از لا اجبار الا من امر وراء الفاعل، اجبار اصلا مسئله جبر اختیار نیست که یک کسی از بیرون داره میاد منو مجبور میکنه یه کاری انجام بدم. اجبار نیست مگر اینکه یک امری وراء از فاعل، بیرون از فاعل بیاد این رو مجبور بکنه. یحمله علا خلاف ما یقتضی او علا ما لا یقتضی، بیاد حمل بکنه این فاعل رو بر خلاف اون چیزی که اقتضاشو داره یا اون چیزی که اصلا اقتضاشو نداره. و لیس وراءه تعالی الا فعله، وراء خداوند هیچی نیست مگر فعل خودش، همه عالم فعل الله. و الفعل ملائم لفاعله، فعل با فاعلش ملائمه و همراه همسازه. ما فعله من فعل هو الذی تقتضی ذاته و یختاره به نفسه. خب، و هر فعلی که انجام میده مقتضای ذاتشه و اونو با اختیار انجام داده. ثبت که خدا خود این قاعده، قاعده گفتیم دیگه، این وجوب که داریم اینجا میگیم ضرورته، اون وجوب که اونجا توی اجبار میگیم اینه که اراده بیرونی بیاد اینو ارادهشو سلب کنه، اون میگیم که باید ضروری بشه. اصلا هر چیزی تا ضروری نشه چجوری میتونه محقق بشه؟ من یه چیزی میتونه باشه ولی اون احتمالش زیاد بشه. خب کی الان چه عاملی باعثش شد؟ اصلا شما یادتون میگفتین مثلا چه با ماهیت بگی چه با وجود بگی سر نیاز به علتو، مثلا شما میگی احتمال این ماهیت زیاده، خب احتمالش زیاده، بازم از حد اشتباه خارج نشده که چی اومده. یا میگی این وجوده که هنوز اون کنون محقق نشده، این وجوده احتمال زیاد میتونه محقق بشه، وجود فقری داشته باشه. میگه خب وجوده، وجودی که نیومده اون احتماله، اون اولویته که داری میگی که این تو خارج چیزی نیومده، اون اولویته داره توی احتمالیه که تو فاعل داره زیاد میشه، یعنی فاعل داره میلش به این زیاد میشه و تا ضروری نشه نمیاد. عالم عالم شلی که نیست، بعد یه چیزی بعد میگی که اگه یه چیزی ضروری شد اون مجبور میشه. من اگه تصمیم گرفتم قطعا یه کاری بکنم مجبورم، باید همینجوری بگم که توکل تو علی الله من میبری ببینیم چی میشه تا مثلا مختار بشه.
تو همونم
مجبور میشه انجام توکل اون درصدش رو توکل داره فرم میکنه. نه مثلا اصلا نمیشه فعل انجام بده طرف، مثلا یه چیزی احتمالش زیاده، اتفاقا اون بقیهش رو با همین که الان چون احتمالش زیاده باید انجامش بدم، یعنی شد باید انجامش بدم میشه وجوب، میره انجام بده. یعنی طرف مثلا همینجوری داره میگه که خیلی خوبه، خیلی خوبه، عجب چیزیه، هیچ کار نمی کنه. خب این دوتا فصل ها دیگه، چون این فصل های بعدی فصل های طولانی نیست، متن زیاد داشتن این فصل ها، دو چند فصل اول هر کدوم دو سه صفحه متن داشت. فصل هفتم حیاته. این ما کجاییم؟ ما اینجاییم. این اصل خورشیده و این میاد تو عکس اینو کات میکنه. دیروز داشتم عکس نگاه میکردم دیدم توحیده نیست. توحیده، یه توحید ذاتی بود، یه توحید صفاتی. توحید ذاتی گفتیم اون ذات احدی یکتا، تو توحید صفاتی اومدیم گفتیم اون ذات یکتای آره، ذات یکتای دارای همه صفات کمالی به صورت اون دمج
جناب صدرایی که اصطلاح خیلی زیبایی داره، مؤید اون عرض منده، همه اندکا که در ذات دارن،
اینا اندماج، اندکاک، سه چهار تا اصطلاح داره یادم نمیاد، ولی اندکایی که عبارت اخرای برامون اندماجه،
اندکا
که در مرحله ذات نیستن دیگه، یعنی همون حالت، آره مون دک، یعنی اونجا که میبینی نابود میشن انگار، ولی نابود نمیشن،
اصطلاح خیلی گویاییه.
آره اتفاقا من فکر کنم جام استاد که این رو بیشتر به چشم آوردن، مثلا حیثیت اندکاکیه رو چیز نکردن، به نظرم این دقیق تره. خب چون اونجا مثلا یه حالت این که نابود میشن داره مثلا، خب ولی نابود نمیشن، خب ولی بله مثلا بگم تو مرتبه ذات رو میخوای بگی، ما اصلا اینجا تو مرتبه صفات رو داریم میگیم، مرتبه ذات که خب نه دیگه، کلا هر دوتا شدی دوم نمیشه، اول دوم با هم دیگه محل در استفاده صفات اونجا دیگه واقعا خیلی مونده اونجا. این فشار زیادی بهشون میاد. خب اینجا بودیم. تو اینجا ما اینجا اومدیم این صفات کمالی رو اول خود اصل نحوه وجودش رو گفتیم، بعد اومدیم یکی یکی گفتیم که علم قدرت، مثلا ذیل علم یادتونی یه خط سمیع و بصیر هم گفت، آره اونا حالا حیات رو میخواد بگه. ببین حیات میگه که ما دو معنا ما از حیات داریم، یکی بحث اینه که رشد و نمو و تغذیه و تولید مثل و اینا که داره، یکم میگه چی به حیات میگه، مثلا منظورش اینه که زنده است، مثلا فعال رشد میکنه، حرکت داره و حرکت و اینا. خب یه معنای دیگه داره اینه که همین معنای در راک فعال، یعنی چی در راک فعال؟ در راک فعال واضح تره؟
نه حیات
نه، میخوام بفهمیم حیات چیه، ماهیتش رو بفهمیم. ماهیت حیات میگن که بداند و اختیار چیزی که اینه دیگه، بداند و اختیار کند، یعنی علم به علاوه قدرت. نه دیگه علم و قدرت که خوندیم مثلا. و میگه حیات چیه؟ میگه حیات علم و قدرت.
اون چیزی که مقدم بر علم و قدرته که با علم و قدرت نمیتونیم.
خب.
حیات رو میفهمیمش ولی تعریفی نداره. زنده بودن.
زنده بودن رو درک میکنم. نه خب میگه زنده بودن چیه؟ میگه زنده کیه؟ میگه زنده آنی است که نامش به نکویی ببرند. خب. چی؟ حیات
همه قدرت
یه جوری حیات. آره الان میخواد بگه چی؟ میگه ببین حیات، حیات اون الان مثلا علامه دو تا تقریر میگه، اولا بگیم دو تا معنا، میگه چیز زنده است، یعنی چی؟ میگه زنده ایشون دیگه، رشد و تولید مثل و اینا داره. این میگه این که نقص داره، میگه نه چرا این چیزا این آثارو داره؟ میگه چون علم داره و فعلا انجام میده. مثلا به این سنگه نمیگم، خب کسی که این آثار داره بهش میگیم زنده، کسی که علم و قدرت داره بهش میگیم زنده.
الان به گیاه میگن زنده یا
نمیگن؟ آره دیگه،
یعنی قدرت داره.
آره میگه رشد و نمو اون گفتن دو تا معنا داره دیگه. خب همون جا هم شما میگی که
خب همونو برای دومی هم بگیم چه کاری به علم و قدرت رو بیاریم، مثلا
آخه نظر برای انسان هم میگیم، داریم در مورد خدا میخوایم بگیم. آره مثلا فقط این آثار اینجوری نیست، البته حتما توی ماده بیای این آثار رو داره، یعنی اون چیزی که زنده است یه رشد و نمو و تغذیه و حرکت و اینایی داره. خب نه دیگه، حرکت نمیتونه باشه حیات، چون اون حرکت حرکت علمی نیست و خودش هم قادر نیست مثلا بگه که آقا مثلا فرار کن، مثلا هر چی ایجاد بزنیم میزنم اینجا میمونه، فرار نمیکنه. خب اون انقراض بود، میگفت دومه تا بکن فرار کن.
قرآن که حیات به زمین نسبت
فعلا که ما توی فضای فلسفه مون حیات رو نتونستیم، الان توی فلسفه تونستا، فلسفه که ما خوندیم حیات حداقلش اندی کفش گیاه زنده است دیگه، شما آثار حیات میبینی تو سنگ، به تو سنگ آثار حیات میبینی.
حیات چی میشه؟
حیات میشه
مرده.
الان سنگ شما مثلا حیات آثار داره دیگه، تو الان نظیر میکروسکوپ سنگ حیات داره؟ نه
حرکتش طولانیه.
نه شما اون جایی که نه اونجایی که هم میری سراغ مثلا الکترون اینا شالان که زیر کدوم میکروسکوپ دیده ندیده هیچ کی اینا رو ندیده اونقدر ریزه خب یعنی روی یعنی اینا رو که نمیبینه اون الکترومکانیک که کسی ندیده داره همجوری تحلیلی بقیهش هم دیگه جوری نیست که مثلا شما آهن میذاری اونجا می یه سری چیز دادن راه میرن سلام میکنی اونم سلام میکنه بهت نه اونا هم ساختارش رو اولا باید با کلی بدبختی پولیش کنی باید سنباده بکشی تا بتونی ساختارش رو ببینی این کارا رو کردیم دیگه خب حالا این میگه که اون معنی اوله که نمیتونیم در مورد خدا بگیم این در مورد خدا صدق نمیکنه اینجا صدق میکنه چرا صدق میکنه؟ میگه بالاخره خدا علم و قدرت داره دیگه
چرا علم و قدرت داره؟ میتونه حیات داره؟
نه اینجوری نمیگن چرا علم و قدرت داره علم و قدرت ذاتیشه دیگه
آقا حیاتی از مقدمه
الان دو تا معنا اینجا تو متن علامه میگه از حیات میگه حیات یا به معنای حیات واجب میگه حیات یا به معنای مبدعیت برای علم و قدرت مبدعیت برای علم و قدرت همین که شما میگید خب یایی میگه اینجا تو بدایه میگه یا مبدع علم و قدرت یا یه چیزیه که علم و قدرت باش ملازمه ازش جدا نمیشه چیزیست که علم و قدرت با او ملازم است و از او جدا نمیشه ببین این بگی حیات خودش چیز مستقلی نیست یعنی ترکیب علم و قدرت یعنی خدا علم دارد قدرت هم دارد خب این اتحاد علم و قدرت میداد حیات خب یعنی یگانگی حیات با علم و قدرت
از اینم در نمیاد مبدا یه مبدا داریم یه اون چیزی که از مبدا میاد یه انشقاق پیدا میکنه مبدا که غیر از علم و قدرت خودش
آره میگه که این علم و قدرت مگه نمیگه اونجا همه چیز با هم با اتحاد و متحد است علم و قدرت متحده با هم دیگه بهش میگیم یعنی این دوتا با هم بهش میگیم حیات اینجوری نیست که یه چیز دیگه هم داریم جدا از این علم و قدرت به نام حیات یه صفت دیگه این دومی ولی چی وقتی میگه که قدرت از لوازم چیزه علم و قدرت از لوازم حیات هست مثلا شما اینو بیشتر دوست داریم میگه حیات علم و قدرت لازمه اینه نه اینکه علم و قدرت با هم دیگه داده حیات علم و قدرت با هم دیگه داده باشه حیات دیگه حیات یه چیز یه صفتی نیست صفت علم و قدرت با هم میشن حیات خب ولی اونجوری میگه که اصلا این وره صفت حیات لازمه ی حیات علم و قدرته علم و قدرت هم خودشون دوتا صفتن ها ولی اون لازمه ی حیات علامه تو نهایه میگه فل علم و القدره من لوازم الحیات و لیسا بها اینو میگه میگه که دیگه اینجا خود حیات یک صفت جداست اونجا علم و قدرت رو با هم بهش میگیم حیات دیگه اینجا رو کلا آوی میگن این یا این تو نهایه میگن که این قولو میگن بر علم و القدرت من لوازم الحیات و لیسا بها مثلا مثالش مثلا دید کسی بیهوش میشه علم و قدرت نداره ولی حیات داره مثلا خب یه نکته دیگه اینه که سن حیات صفت نفسیه و علم و قدرت اضافی انا. این اضافه هم اضافه حقیقی بود، حقیقی ذات اضافه بود. یادتونه اونجا میگفتین؟ این صفت نفسی از حیات داره، حیه، نیازی به اینکه یک معلومی وجود داشته باشه ولو معلومش خودش باشه، مقدوری وجود داشته ولو اینکه مقدورش همه صفات و افعال خودش باشن، اصلا نیازی به اون نداره. اینجا حضرت علامه دو تا برهان میارن. خب یه برهانش اینه که، یعنی دو برهان بر اثبات حیات الهی، حیات خدایی آدم داشته باشه میره اونجا همه چی گل و بلبل ته دست داره اگه باشن. میگه که ببین، علم و قدرت در معالیل خدا هست و مغایر همند. خب شما به نحو علمش جداست، قدرتش هم یه مغایرتی زیادت این دوتا رو داریم، مغایر ذات هم هستن، ذاتش یه چیزه، ذات عالم توی معالی مثل انسان، مثلا حیوانات، اینا میبینیم که علم و قدرت هست. ما همین که علم و قدرت دارن و به خاطر این متصف شو میکنیم به حیات، به همین دلیل متصف به حیات میشوند. اینا داریم از این معالیل میریم دیگه حیات ثابت کنیم. اینا علم و قدرت دارن، علم و قدرتی که دارن بهشون میگیم زنده. و گفتیم که حالا اگه یه موجودی باشه که علم بی‌نهایت و قدرت بی‌نهایت اونم به شکل غیر مغایر داشته باشه، موجودی که علم بی‌نهایت و قدرت بی‌نهایت به نحو اتحادی با ذات، اتحادی باز نه، عینیت با ذات داشته باشد، به طریق اولا چیه؟ حی. یه دونه از اینجوری میره، دوتاش خیلی شبیه هم دیگه است. آره اینیه. میگه قدرت و علم عین ذات خداست، پس حیات هم عین ذات خداست. اینجوری میشه، چون قدرت و علم عین ذات خداست، حیات هم عین ذات اوست. این یه دونه. یکی دیگه هم باز شبیه به هم میره، باز شبیه همینه که ببینید ما توی عالم، یعنی مخلوقات الهی، یه کمالی به نام حیات رو پیدا میکنیم. ها در مخلوقات الهی کمالی به نام حیات داریم. چه گفتیم؟ بعد به اون بعدیش این بود که هر کمالی به نحو اشد و اعلا در واجب هست، پس چی میشه؟ حیات به نحو اشد و اعلا در واجب هست. این دوتا رو و متنی که دارن میارن و حیات در مقابل حیات، حتی اینجوری نمیره، وجود مساوی وجود مادی، اتفاقا اینجوریه. نکته چیز دیگه شاید بران سوم هم حساب بشه، هیچ هر وجودی مسابقه حیات نیست. خب یه بارم دیگه میگه که حیات ناشی از تجرد است. مثلا این کسی اینجا الان شما یک اسرائیلی برسه و روی یکی از ما رو قبض کنه، اون دیگه افتاده اونجا دیگه، میگه حیات نداره دیگه. خب سنگ هم حیات نداره، حیات ناشی از تجرده. و وجود مادی. وجود مادی آقا اون معنای چیز رو چند بار بس میاد. ما الان تو بحث علم که خوندیم خب و حتی مشهود خودمون کلا فقط داریم به زور شریعتی حرف میزنیم، و یعنی نه موجوده که خودش هم پیش خودش حاضر نیست. خب علم حضوره، اصلا این حضور براش امکان نداره. و از اون مشهود ما هم اینه که این الان هم اصلا مثلا همین جا استاده نه با یه آسا علم یه اثری داره دیگه، میذاریش اینجا 100 سال همینجا میپوسه میریزه پایین این چوبه. خب نه دیگه مؤثره مثلا همین که اثر چی اثره؟ این که در اثر عامل طبیعی پوسیده اثریه.
اثر یعنی چی؟
نه اثر حیات معلومه دیگه، اثر حیات یه رشدیه، یه نمویه، یه تغذیهیه، یه حرکتیه.
خدا هم نداره.
خب یه علمیه، یه فعلیه، فعل انجام نمیده.
به
اونو فلسفه اثبات میکنه، ولی فلسفه که ما تا الان خوندیم اونو باید، ولی اون چیزی که مشهود ماست داریم میبینیم اینه که آه سنگ حیات نداره دیگه. کجا کدوم سنگ زنده بود حالا و جز تو کارتونا که حرف میزنن سنگ ها؟ آه؟
با چیز هم دیگه این برهان بسیار قوی داریم،
هیچ برهان قوی نداریم.
وجود مسابقه با علم حیات.
نه هیچ وجود مادی مسابقه با علم نیست.
وجودی در عالم نمیتونید پیدا بکنید که بدون علم نداره.
خب اینو که الان این برهان نداریم براش، این ادعاست دیگه. خب
اینکه لوازم وجود دیگه از اینجا نمیشه بریم.
نه دیگه وجود لازمه، وجود مادی لازمش غیبته.
مثلا وجودی داریم که ما مثلا مرگ معنای عدمیه در مقابل حیات.
نه مرگ عدمی دیگه، خلق الموت و الحیات.
اون عمرم که این قرآنه. اگر اونجوری که ما مصدق الله هستیم واقعا
نه موت، آخه اون موت که میگیم فرق میکنه با بی موت انتقاله توی ادبیات ما. خب عدم حیات نیست. خب اون انتقاله که رفته، خب اصلا آخه موت حیات ضد موت نیست، یعنی نقیزش نیست.
حیات اون میگه حیات نداره عدم.
نه حیات نداره عدم نیست، وجود مادی. آخه وجود مادی ما یه بحث علم خوندیم، آخه چی میگفت که هنوز که بهمون نگفتی؟ یه چیزی که نخوندیم و اصلا تازه فلسفه هم با کلی زلمزیمبو اونی که هم تونسته تثبیت کنه، خب تونسته حرف بزنه، یعنی تونسته اینو یه استدلال براش بیاره که اصلا تو این سطح عادی فلسفه نمیخوننش اون بحثا رو. حتی یه جلسه آدم واسه من گفتم صدرا استدلالش چی هست. خب تو اون بحث تو بحث علم که داشتیم اون یه جلسه گفتم، ولی خب اون بحث نیومده تو سطح فلسفه. تو سطح فلسفه عادی چیزی که ما تا الان خوندیم اونه که با لگد تونستیم علم حضوری به ماده رو درست کنیم. ماده که خودش هیچ، این که گفتیم سراسر غیبت است، قوه و فعله، چیزی که قوه و فعله اصلا در طول زمان این جزء بعدی هنوز نیومده، اصلا جزء قبلی هم رفته کلن. خب بعد گفتیم حتی میگم علم حضوری به این ممکن نیست به ماده، اینقدر ما با زور اینا اومدیم گفتیم اون بدبخته، ما که بدبخت نیستیم، ما علم حضوری بهش داریم. ولی خودش رو این تو این سطح چیز که موجود مادی سراسر غیبت، نه علم داره نه قدرت داره، حیات هم نداره. لذا اصلا میگن حیات ناشی از تجرده. اگر وجود مادی متصف میشود، متصف به حی میشود، بالعرض این لذا مثلا وجود غیر زی نفس شما آثار نبینه درستش. اصلا صدرا یکی از استدلالاش که یه جای دیگه میکنه برای یه بحث بالاتری از این که عرفا میگن، میگه بابا این اصلا خلاف حکمته که مثلا میگه یه چیزی داره و هیچ بروزی نمیکنه. خب هیچ بروز علم و قدرتی نداره. بروز علمی شما دیدید از سنگ تا الان؟ میگه سنگ چون مثلا گذاشته میشه اینجا 100 سال این ساختارش مثلا دو تیکه شد، اوف ببین تصمیم گرفت دو تیکه بشه، هیچ کی نمیگه اینجوری. یه سنگ بالا میافتاد میگه افتاد، ببین چه زوری داره. انتخاب کرده که بیاد از اینجا بیفته که بخوره رو این درخت این شاخه رو بشکنه. قرآن که من نمیفهمی چی میگه. اگه ما فیلسوفیم نمیفهمیم چی میگه.
یه سنگی میشه این، یه سنگی میشه اون.
که انتخاب نکرده که. خب این حیات نشه تجرد خداوند مجرد است پس حی است. خب نه اون یا سبح لله ما فی السماوات اینا داریم سنگ که هیچی مثلا میگه هرچی مثلا آره میگم که نه تو بحث چیز بودی من گفتم صدرا چجوری تسبیح موجودات رو چجوری فلسفی اثبات میکنه گفتم بهتون حتی براناشو همجوری توی ننوشتم همجوری گفتم مثلا این دوتا دلیل صدرا اثبات میکنه خب مثلا میگه که حرکت جوهری رو میگه دیگه بیشتر از حرکت جوهری میگه خب اون میگه که هم حالتی بود که گفته مثلا دکن خر را بود خر موسا سعقا اون میگفت چیزش خشیتش این بود که کوب متلاشی شد خودش متلاشی نشد آره میگم بالاتر از اون همون یسبه تسبیح تسبیح علم میخواد دیگه موجود غیر عالم و غیر حی چجوری تسبیح میکنه خب
من این استدلال کلا با همون مبانی که تو الان خوندیم احساس میکنم واقعا قویه این که شما وجود رو همین که تصور وجود کردی لوازمی داره
نه وجود وجود مادی چون وجود قوه فعلی اینقدر ضعیف شده که نمیتونه خودش پیش نمیتونه پیش خودش حاضر باشه و علم حضوره وجود مادی نمیتواند علم داشته باشد این میشه استدلالی که خوندیم خب بعد یه لایه دیگه از بحث باز بشه میخوایم تسبیح موجودات مثلا میگه ریگات دست مبارک که آقا رسول الله بود شروع کرد به ذکر گفتن و اینا هم شنیدن این آدما خب مثلا اونجا میبری سراغ خیلی متکلمین هم میگن تصرف رسول خداست یا میگه مثلا من داشتم از کوه برمیگشتم بعد از بعثت همه سنگ ها و اینا به من به نام السلام علیکم رسول الله سلام میدادن خب این اینا رو خب این مثلا فلسفه اصلا گفت فلسفه اسلامی اصلا برای همینه دیگه هی میبینه که من این صد تثبیت عقلی کردم الان اون یه چیز دیگه داره میگه داره مثلا میگه که مثلا ماده ما هر کاری ما خودش رو هم نمیتونی علم حضوری بهش داشته باشیم اصلا این که خدا چجوری به این علم داره هم اصلا موندیم توش خب بعد حتی اونی که حرکت جوهری ثابت میکنه میگه که یه تسبیح موجودات
تو حرکت مبنی بر علم نیست
نه الفصل السابع فی حیاته تعالی بذاریم متن رو بخونیم
ماده ما میگیم حرکت جوهری داره اون موقعی که اون استکمال حرکت جوهریش میرسه به تکامل عالم ماده عدم میشه
نه اشرقت الارض به نور ربها
نه اون که آیه قرآن نه همین در این سیر ماده که میگیم
ماده در سیر این میگه همه قواش به فعل تبدیل شد دیگه فعلیت تام میرسه کل بساط این عالم ماده جمع میشه
این ماده چجوری مجرد میشه
بالاخره با همین حرکت جوهری دیگه
با همین اگر ما ثابت بکنیم این ماده ای که داره مجرد میشود این لوازم تجردیش هم میاد
خب میگه تا زمانی که یه قوه داره صفر ماده است اینجوری خوندیم در حرکت جوهری هم بودیم تا زمانی که یک قوه داره ماده است و خیلی هم سفت و محکم ماده است لذا یهویه قیامت تصویری که میده از قیامت اینا یهو میشه اینجور نیست که آروم آروم مثلا یه حادثه مثلا تدریجیه این سطح از بحثایی که ما خوندیم نمیتونه این بحث ثابت بکنه نمیتونه بحث علم موجود مادی حیات موجود مادی رو ثابت بکنه عرفا که اصلا میگن که ببین آقا تسبیح فقط حیات نمیخواد که علم نمیخواد تسبیح نفس ناطقه میخواد همه چی نفس ناطقه داره الحیو اندنا دیگه اینا میشه گفت گوش فهمه و ایناست دیگه. باشه برای بعدن که بخوام داریم بخوام کار کنیم همش. الحی عندنا هو الدراک الفعال. میگه حی نزد ما چیه؟ موجود درک کننده فعال، فعل انجام دهنده. فالحیات و مبدا الادراک و الفعل ای مبدا العلم و القدره. حیات پس چی میشه؟ بنابراین حیات میشه مبدا ادراک و فعل. یا به عبارت دیگه آخه کسی که یه بار انجام بده دارش، یعنی بار دیگه هم میتونه انجام بده، مگه اینکه بگی یه بار انجام بده بمیره دیگه، دیگه بهش بعدش نمیگیم. یعنی یه بار گفت بدانیم بمیریم خوبه یا ندانیم بمیریم؟ یه بار اون همون یه بار که داره انجامش بهش میگیم هی. اگه دیگه نمیتونه یعنی مبدأش رو از دست داده دیگه نمیگیم بهش. مثلا یه گیاه اینجا مثلا یه دونه مثلا پاجوش کنار این سرب ها اومده بیرون، بعد میکنیمش، اون لحظه این پاجوشه حیات داشته که اومده، حالا الان که کندیش انداختش دور دیگه حیات نداره. خب دیگه بمونن همین سرب. سرب بودن چی بودن؟ چنار بودن؟ چنار بودن. چنارا بمونن اونجا برای خودشون، هیچ میوه هم نداره، فقط سایه و اینا داره.
یه چنار هم استفاده
هی یا اندنا هوت الهی یا اندنا هوت در راک الفعال. فالحیات مبدع الادراک والفعل. حیات چیه؟ مبدع ادراک فعل، ای مبدع العلم والقدره. یعنی چی؟ مبدع علم و قدرت. او آوی آوی آورده اینجا علامه. حیات مبدع ادراک فعل، اگه مبدع باشه اینا میگه همون ادراک و فعل، همون علم و قدرت شده حیات، یه صفت جدا دیگه نداریم. او امرون یلازمه العلم و القدره، یه چیزیه که علم و قدرت ملازم اونن. و از کانت الحیات تحمل علینا و العلم و القدره و فینا زائدتان علی الذات. این استدلال اوله. خب میگه که از کانت الحیات تحمل علینا، موقعی که حیات بر ما حمل میشه و علم و قدرت در ما زائد بر ذاتمون هست، فحملها چی؟ علم و قدرت زائد بر ذات دیگه. آره ما اونجا میگیم هر صفت اندماجی با اون ذات عینیت داره، ولی خب مشکل توی تفاوت موجودات، یعنی موجود بسیط و موجود مرکب از صورت و ماده و اینا یه تفاوتی توی در واقع صفاتش داره. این صفاتش حتی بروز میکنه، یه بروز غیر زائد آیا داره اونجا توی اون بسیط مطلق یا نه، که اونجا هم اگر اومد توی عالم خلق بهش میگیم چی؟ میگیم که اونم زائده، یعنی اومد توی عالم خلق، اونجا توی خود عالم حق اونجا به نحو بسیط مندمجه. اگر گفتیم اون که توی کدوم معنا؟ نه این معنا که اینو میگن آده، اون که تو نهای منظورشون رو میگن، که اونجایی که میگه ببین اوی نیست، اینقدر این امر یو لازمه و علم قدرت، اونو تو نهایه میگن
هر ذاتی
که صفات داره صفات به نحو اندماج داره. میگه حیات بر ما، حالا اصلا این که بهتر میشه استدلال، یعنی حالا استدلال بهتر میشه، این که حیات بر ما هم میشه، حیات بر ما در واقع اطلاق میشه، علم قدرت بسر کن فینا این ذات نا هم باشه، فحملوا علی ما کانتا فیه موجودت این لذات علی نحو العینیه که از ذات الواجبت الوجود به ذات اولا و احق. پس حمل حیات بر اون چیزی که موجود این دوتا، یعنی علم قدرت توی اون به نحو عینیت با ذات وجود دارن، مثل ذات واجب الوجود به ذات، اولا و احق است، اولویت بیشتری داره، حق تره در واقع. ف فهوت آلا حیاتون و حیون به ذات. پس خداوند حیات زنده است و حی به ذات، ذاتش یعنی حیاتش صفت ذاتی میشه. الا یه صفت اون اصطلاح دومی است که انه تعالی مفیزون لحیات کل حی و معتشه غیر فاقدن له، خداوند حفاظ کننده حیات هر موجود زنده ایه و معطی شی فاقد شی نمی شود. صلوات بفرستید. این یه روزم دو دقیقه زود تمام کرد، زود بریم آیه.